بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما در کتاب الحج بود. ابتداءا قبل از ورود به تفصیل مباحث حج یه سری احکامی را ذکر کردن. اولین مسئله این بود که حج جزء واجبات و جزء ضروریات اسلامه، همچنان که آیات قرآن بر این مسئله دلالت میکنه. آیه قرآن بود لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. پس معلوم میشه که حج وظیفه ایست بر عهده مکلفین و انسانها. و علاوه بر این روایاتی داشتیم که دلالت میکرد بر اصل وجوب حج. نکته دوم این بود که عرض کردیم حج واجب فوریست، تا انسان ضرورت اقتضا نکرده نمیتونه حج را به سالهای بعد بندازه و تأخیر بیندازه. البته اینجا عرض کردیم ما نمیخوایم بگیم صیغه امر ظهور در فوریت داره یا دلالتی بر فوریت میکنه. همونطوری که در اصول ملاحظه کردید میگن نه، صیغه امر هیچ گونه دلالتی بر فوریت یا تراخی نداره. یعنی ما از امر نمیتونیم از صیغه استفاده کنیم که آیا باید فوراً عمل رو انجام بدیم یا میتونیم به تأخیر بیندازیم. این رو ما قبول نداریم. همونطوری که حتی در اصل این که آیا خود صیغه امر ظهور در وجوب داره، یعنی وضعش کردن تا دلالت بر وجوب بکنه، در همین هم اختلاف. خیلی ها معتقدن نه، اگر ما لزوم و وجوب رو هم از صیغه استفاده میکنیم اون به حکم عقله، نه اینکه صیغه امر ظهور در وجوب داره. بنابراین پس ما نمیخوایم از راه صیغه امر دلالت بر فوریت را استفاده کنیم، بلکه از اون بابه که حج در سال یک بار فقط میشه اتفاق بیفته، اون هم در موسم حج. بنابراین چون هیچ ضمانتی وجود نداره که انسان بخواد وقتی تأخیر بیاندازه زنده بمانه تا بتونه سال آینده انجام بده، بر این اساس عقل اجازه تأخیر را نمیده، پس باید فوراً انجام بده. این یه نکته. نکته دیگه این بود که آیا در سال یک بار باید انسان این عمل رو انجام بده در صورتی که غنی باشه و مستطیع باشه، یا در طول عمر فقط یک بار واجب میشه؟ خب همون جوری که مشهور نظرشون هست اینه که یک بار در طول عمر بیشتر بر انسان واجب نمیشه، اونم در صورتی که شرایطش مهیا باشه، استطاعت حاصل بشه و سایر شرایطی که عرض کرد. در مقابل مشهور بعضی ها مثل شیخ صدوق معتقدن که نه، هر موقع انسان غنی باشه و متمکن باشه هر ساله برش حج واجب میشه، مگر اینکه در یک سال غنا رو نداشته باشه، استغنا رو نداشته باشه، دیگه در اون سال برش واجب نمیشه. مسئله ای که وجود داره اینه که چرا مرحوم صدوق چنین فتوایی دارن. دلیل مسئله اینه که ما یه روایاتی داریم در باب 12 در وسائل شیعه از ابواب حج. در اونجا یه بحث سر همینه که آیا فقط در طول عمر یک بار واجبه یا نه. چند تا روایت در اونجا ذکر میکنن. مرحوم صدوق از اون روایات میخوان استفاده کنن که این روایات نمیخوان بگن در طول عمر فقط باید انسان یک بار حج انجام بده، بلکه منظور روایات اینه که وقتی انسان مستغنی فقط یک بار میشه طبیعتاً یک بار حج برش واجبه. اما روایات نمیخوان بگن اگر سال بعد هم مستغنی بود و غنی بود اون موقع نباید بره. در مقابلش مشهور معتقدن که نه، فقط در طول عمر یک بار واجبه. دلیلش هم اینه، اگر ما به روایت و حدیث شماره 1 از باب 12 وسائل شیعه مراجعه کنیم کاملا روایت ظهور داره که حتی اگر شخص توانایی داره و این قدرت را داره که مکرر بره، اما بیش از یک بار بر او واجب نیست. پس شاید ما بتونیم روایت دوم و یا حدیث سوم را در باب 12 توجیه کنیم و تخصیصش بزنیم به این که امام فرموده یک بار بره، بگیم این منظور در اون صورتیه که دیگه استغنا براش در سالهای بعد حاصل نشده. اما نمیتونیم حدیث شماره 1 را تخصیص بزنیم، بلکه صراحتاً در حدیث شماره 1 امام میفرماید اگر مکرر همین توانایی براش پیدا بشه بیش از یک بار برش حج واجب نیست. این یه نکته. نکته دوم این بود که عرض کردیم شرط است در حج بحث بلوغ و عقل. خب همون جوری که در کتاب زکات هم ملاحظه کردید اونجا عرض کردیم که اصلا جزء شرایط عمومی تکلیف بلوغ و عقله.
به این معنا که اگر شخصی بالغ نباشه تکلیف نداره، اگر عاقل هم نباشه تکلیف نداره. اونجا ما حدیث رفع القلم رو خوندیم که رفع القلم عن السبی و المجنون، قلم تکلیف از شخص سبی و مجنون برداشته شده، بنابراین هیچ تکلیفی متوجه اونها نمیشه. خب اونجا یه بحثی بود که آیا این فقط احکام تکلیفی رو میگه یا شامل احکام وضعی هم میشه. خب اونجا ما معتقد شدیم فرقی بین احکام تکلیفی و وضعی وجود نداره. این حدیث رفع هم احکام تکلیفی رو برمیداره هم احکام وضعی را. بنابراین شخص غیر بالغ و غیر عاقل هیچ وظیفه‌ای و تکلیفی نسبت به حج نداره. این هم یک نکته. نکته سوم این بود که ما عرض کردیم وقتی فرد مستطیع میشه که حر باشه، عبد نباشه. دلیل بر این مسئله چیه؟ میفهمد مستند و دلیل ما روایاته که روایات دلالت میکنند بر این که شخص وقتی آزاده نیست حج برش واجب نیست. این هم یک مسئله. عبارت را دقت کنید تا انشاءالله بحث استطاعت را مطرح کنیم. و اما مستند شماره 3، و اما انه مرتن واحده فهو من الواضحات ایزن، اما اینکه حج فقط یک باره فهو من الواضحات ایزن، این جز امور روشنه. چرا؟ از لو کان یجب اکثر من ذالک، اگر بیشتر از یک بار لازم بود که مکلفین برن به حج لشتحر بعد شدت الابتلاء بالمسئله، مسئله مورد ابتلا بوده. تو هیچ روایتی هم دلالت نداره بر اینکه بیش از یک بار باید بریم. خب اگر واقعا بیشتر از یک بار لازم بود حتما اشاره بهش میشد در روایات. لشتحر بعد شدت الابتلاء بالمسئله، بعد از اینکه مسئله مورد ابتلاء، ابتلاء به او زیاده، حتما مشهور میشد در روایات. والحال لم ينسب الخلاف الا الى شیخ صدوق، و حال اینکه به هیچ کسی جز مرحوم صدوق هم نسبت مخالفت داده نشده. ایشون چه فتوایی داره؟ حیث افتا به وجوبهی فی کل آمن علا اهل الجد، زیرا که ایشون فتوا داده به وجوب حج در هر سال، البته در صورتی که فرد اهل جد، جد به معنای غنا باشه، اگر اهل ثروت باشه، غنا باشه، این توانایی رو داشته باشه و توانمند باشه از اینکه هر سال حج بره، باید بره. پس خلاف به کسی نسبت داده نشده. پس اولا مسئله به گونه ایست که اگر واقعا هر ساله بر انسان واجب میشد در روایات به او اشاره میشد. ثانیاً اصلا بعضی از روایات دلالت میکنن فقط باید انسان یک بار بره و نمیتونیم روایات را تخصیص بزنیم به این که بگیم روایاتی که میخوان بیان کنن انسان باید یک بار بره، اون در صورتی است که توانایی نداره. میگه نمیتونیم تخصیص بزنیم. همون جوری که عرض کردم شاید روایت شماره 2 و 3 را بتونیم تخصیص بزنیم، ولی حدیث 1 را نمیتونیم. لذا میفرماید الا ان، علاوه بر این که اگر واقعا مکرر لازم بود شخص حج بره حتما شهرت پیدا میکرد در روایات، بعضی از روایاتی که لسان اونها اصلا از تخصیص من میکنه، اصلا نمیشونیم اونها را مختص کنیم و خاص بکنیم به صورتی که شخص غنا نداره، اون موقع باید یک بار بره، اصلا قابل توجیه نیستن مثل حدیث 1. لذا میفرماد علاوه بر این که بعضی از روایاتی که عبا دارن لسان اونها از منحصر شدن و تخصیص به این که شخص غنا نداره، علاوه بر این که این روایات هم دلالت میکنن علی ذلک ایزن، بر این که یک بار و مرتن واحده انسان باید حج بره. به عنوان نمونه عرض میکنم اگر مراجعه کنید به باب 3 حدیث 1، اونجا یک روایتی داره از ابواب حج، هشام ابن سالم از امام صادق علیه السلام قال ما کلف الله العباد الا ما یطیقون، خداوند مکلف نکرده بندگان را مگر بر آن چه که توان دارن. انما کلفهم فی الیوم و اللیله 5 صلوات، خداوند در شبان روز 5 نماز را بر انسان واجب کرده، صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشاء. ادامه روایت امام میفرماد و کلفهم حجتا واحده، خدا مکلفشون کرده به یک حج، و حالان که به هم یتیقون، با اینکه میتونن، میفرماد و هم یتیقون اکثر من ذلک، با اینکه در توانشون هست بیشتر از یک بار برن، اما خداوند فقط مکلف به یک حجشون کرده. پس این روایت در باب سوم حدیث شماره 1 اصلا قابل تخصیص نیست، ابایی از تخصیص داره. نمیشه بگیم این روایت فقط مختص به افرادیه که استغنا ندارن، چون روایت میگه با این که میتونن، با این که طاقت دارن، توانایی رو دارن، اما بیشتر از یک بار حج واجب نشده. و اما اشتراط البلوغ و العقل، عرض کردیم علاوه بر این شرط، شرط دیگه اینه که شخص باید بالغ و عاقل باشه. دلیل چیه؟ فلما تقدم من شرطیتهم العامه لكل تکلیف، به خاطر اون چی که گذشت در بحث زکات، از این که بلوغ و عقل شرطیتشون نسبت به هر تکلیفی است. لذا ما نسبت به نماز هم میگیم فقط بر فرد بالغ واجبه، بر فرد مجنون نماز هم واجب نیست، همون جوری که پرداخت زکات هم لازم نبود. پس اولا همون دلیلی که در اونجا گذشت که دلیل حدیث رفع قلم بود که رفع القلم ان السبی حتی یبلغ والمجنون حتی یفیق، قلم تکلیف برداشته شده نسبت به بچه و سبی مگر اینکه بالغ بشه، و نسبت به مجنون مگر اینکه عقلش برگرده و افاقه پیدا کنه، و الا تکلیف نداره. علاوه بر این که از اون روایات و از اون دلیل میتونیم استفاده کنیم، مضافاً به این که بعضی از روایات خاصه داریم که دلالت میکنن مخصوص به ما نحن فیهن، فقط در مورد حج هستن، اونها هم دلالت میکنن علی ذلک، یعنی بر اشتراط بلوغ و عقل. مثلا به عنوان نمونه اگر مراجعه کنید باب 12 حدیث 1، اسحاق ابن عمار نقل میکنه، میگه من سوال کردم ابوالحسن علیه السلام را، از چی سوال کردم؟ ان ابن 10 سنین، یه بچه 10 ساله، یه حج، آیا حج به جا بیاره؟ قال، امام فرمود علیه حجۃ الاسلام اذا احتلم، بله بر عهده‌اش حجۃ الاسلام هست، اما زمانی که بالغ بشه، محتلم بشه. سوال کردم نسبت به امام فرمود و کذالک الجاریه تو علیها الحج، بله جاریه هم برش حج هست، اما کی؟ اذا طمست، از دختر بچه سوال کردم، فرمود وقتی که حیض بشه. پس معلوم میشه بلوغ شرطه، تا بالغ نشه حج واجب نمیشه. پس علاوه بر این که دلالت میکنن بعضی از روایاتی که مخصوص به مقام ما نحن فی هستن علی ذلک، یعنی بر اشتراط بلوغ و عقل. حریت چی؟ میفرماد و اما اشتراط الحریه فمن ما لا خلاف فیه، از اون مسائلی که مخالف نداره، و یدل علیه صحیح الفضل ابن یونس عن ابی الحسن علیه السلام لیس علی المملوک حج ولا عمره حتی یعتق، بر شخص مملوک و عبد حج و عمره واجب نیست مگر اینکه آزاد بشه. پس معلوم میشه اگر شخص حر نباشه حجم بر او واجب نیست. این یک روایت که از فضل ابن یونس نقل میکنه و غیر این باز هم روایت داری. این هم یه نکته. اما نکته دیگه که عرض کردیم این بوده که انسان باید نفقات و هزینه های حجش را داشته باشه تا اون موقع شخص مستطیع باشه، و الا مستطیع نیست. سؤال اینه دلیل مسئله چیست؟ میفهمن نص قرآن ولله على الناس حج البيت من استطاع الیه، کسی که مستطیع باشه بر عهده‌اش حج واجب میشه، و الا حج بر عهده‌اش واجب نمیشه. بنابراین پس آیه به خوبی دلالت میکنه که استطاعت شرط. این یه نکته. نکته دوم اینه که اصلا ما روایاتی داریم در تفسیر همین آیه قرآن، وقتی از امام سوال میکنن که مراد چیه، امام تفسیر میکنه که میگه مرادمون از این استطاعتی که در این آیه وجود داره، مراد همینه که هزینه ها یه رفت و برگشت رو داشته باشه، راه باز باشه، صحت بدنی هم داشته باشه. منتهی سوالی مطرحه، این که در روایت زاد و راحله گفته شده معناش این نیست که حتما باید خود آذوقه را داشته باشه، بلکه یعنی مخارج تهیه را داشته باشه. بنابراین اگر پول داشته باشه همین کافیه، یا امروزه یک پولی را میریزن به یک حسابی در حج و زیارت، بعد شخص را میبرن، خودش که دیگه هزینه نمیکنه. میفرماد همین مقدار که توانایی داشته باشه، حالا چه در گذشته که خودشون ارزاق را تهیه میکردن، یا پولش را داشته باشه، یا بدین صورت که پول را میریزن به حساب و بعدن اونها را میبرن و دیگه خرج مکرری بعدن انجام نمیدن، فرقی نمیکنه. استطاعت به اینه که این توانایی برای رفت و برگشت را داشته باشه. سوال: آیا هدایا چی؟ من میتونم برم با 1.5 میلیون میتونم برم حج، ولی اگر بخوام برم و برگردم حداقل 4 میلیون باید هدیه بخرم، توانایی اونها رو ندارم، آیا من مستطیع نمیشم؟ میفهمد نه، استطاعت حاصل میشه. استطاعت به اینه که انسان مخارج رفت و برگشت را داشته باشه در صورتی که میخواد برگرده، و الا بعدن عرض میکنیم همین که هزینه های رفت را داشته باشه کفایت میکنه. اما هدایان لازم نیست که هزینه هاش داشته باشه، لذا واجب نیست که هدیه بیاره، و الا در روایت ذکر میکرد، این را هم جز نفقه ها ذکر میکرد و هزینه ها ذکر میکرد. از این که در روایات تهیه هدیه به عنوان نفقه لازم حج شمرده نشده، بنابراین اگر کسی هزینه رفت را داره ولی هزینه تهیه هدایا را نداره، باز هم حج بر او واجب هست. اما یک سوال مطرحه: من هزینه های رفت را دارم اما هزینه های برگشت را ندارم، آیا اینجا حج واجب میشه یا نمیشه؟ خب اینجا چند صورت پیدا میکنه. یک صورت اینه که من باید برم و حتما باید برگردم، چون اینجا زندگی میکنم، طبیعتا نمیتونم اونجا زندگی کنم، بنابراین من باید هم هزینه های رفت و هم هزینه های برگشت را داشته باشم. این یک صورت. صورت دوم اینه که من میخوام برگردم اما برگشت من ضرورتی نداره، میتونم هم اونجا بمونم، این امکان برای من وجود داره. اینجا چی؟ ایشون میفرماید احتمال داره حتی در اینجا هم که محل زندگی من اینجاست ولی امکان داره من اونجا بمونم و هزینه های رفت را دارم، این صورت را هم بگیم حج برش واجبه. صورت سوم اینه که اصلا من میخوام برم همونجا بمونم و اقامت کنم، اصلا بنای بر برگشت ندارم، اینجا فقط هزینه های رفتن لازمه و هزینه های برگشت را لازم نیست داشته باشه، همین مقدار که هزینه داره که به اونجا خودش را برسونه حج بر او واجب میشه. عبارت را ملاحظه کنید: و اما اعتبار و توفر نفقات الحج فی تحقق الاستطاعه، اما این که معتبر است فراهم شدن مخارج حج در تحقق استطاعت معتبر، و الا اگر هزینه ها نباشه مستطیع شخص نمیشه، چون استطاعت به چند چیزه، یکی اینه که راه باز باشه و الا من نمیتونم برم، یکی اینه هزینه هاشو داشته باشم. فعلا بحث ما رو نفقاته. میفرماد به خاطر صحیحه هشام ابن حکم ان ابي عبد الله عليه الصلاه والسلام قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ما يعنى بذلك. به امام هشام عرض میکنه منظور چیه از من استطاع اليه؟ قال، امام فرمود، یعنی من کان صحیحا فی بدنه مخلا سروبه، راه ها باز باشه، راه بسته نباشه. سوم، له زادن و راحله، زاد و توشه داشته باشه، خرج راشو داشته باشه، و غیرها. بازم روایت داریم. آیا لازم خود توشه را داشته باشه یا نه پول را هم داشته باشه کفایت میکنه؟ میفرماد و حیث لا یحتمل ارادت خصوص عین زاد و راحله، و چون که اصلا ما احتمال نمیدیم که امام اراده کرده باشه خصوص عین زاد راحله را، بگیم حتما باید خود اون چی که در راه میخواد بخوره و استفاده کنه خود همونا رو داشته باشه، ما همچین احتمالی نمیدیم. بنابراین فلا بد من ارادت ما یعم ملکه ثمنه ما، بنابراین ناچاریم بگیم از این که معصوم اراده کرده آن چیزی را که شامل مالکیت ثمن زاد راحله هم میشه، حالا یا آن چی که میخواد او را ببره، مرکبی که میخواد بره او را داشته باشه، اون چی که باید غذا بخوره خود اونها رو داشته باشه، یا نه مالک سمن و پول اونها هم باشه کفایت میکنه. چرا ما گفتیم نفقات لازمه شامل مستحبات نمیشه مثل هزینه های هدیه؟ میفرماد و تقید و به قید لازمه، این که ما مقید کردیم در ابتدای کتاب حج وقتی احکام رو بیان میکردیم به این که حتما باید نفقات لازم باشه، خارج میشود به وسیله او مثل هزینه ها و نفقات هدایای حج. فان القدره علیها لم تؤخذ بالصحیحه، انسان قدرت بر هدایای حج داشته باشه، ای که در روایت اخذ نشده بود. امام سه چیز را فرمود: صحت بدن، راه‌ها باز باشه، زاد و راحله داشته باشه، مرکب و وسیله داشته باشه، غذای تو راه را داشته باشه. همین مقدار، بیش از این سه چیز را امام بیان نفرمودن. بنابراین چون قدرت بر هدایای حج در صحیحه‌ای که خوندیم در همین مستند شش اصلا اخذ نشده بود، بنابراین فلا تکون و معتبرتن، بنابراین هدایای حج این که نفقشون را انسان و هزینه‌هاش را داشته باشه دیگه معتبر نیست. همین که من بتونم برم ولو نتونم هدیه تهیه کنم، حج بر من واجبه. و اما عدم اعتبار نفقت العود لمن لا یرید و ذلک، اما این که ما عرض کردیم اگر کسی نمیخواد برگرده، لازم نیست که هزینه برگشت را هم داشته باشه. من مبلغی دارم که فقط با این مبلغ میتونم خودم را به مکه برسانم، اما نمیخوام برگردم، قصد بازگشت ندارم. میفرماد خب اینجا معلومه که مسئله خیلی روشنه که نباید بگیم هم هزینه های رفت و هم هزینه های برگشت را داشته باشه، بلکه همین مقدار که هزینه های رفت را داشته باشه کفایت میکنه، به خاطر اینکه ما دلیلی نداریم که باید معتبر بکنه هزینه های برگشت را هم داشته باشه. حج به گردن من اومده، استطاعت هم میگم من دارم، به خاطر اینکه میخوام در جایی برم که در اونجا اقامت کنم و هزینه های رفت را هم دارم. دیگه دلیل که بیش از این دلالت نمی کنه که باید هزینه های برگشت را هم داشته باشم. لذا می فرماد و اما این که معتبر نیست مخارج و هزینه های عود و برگشت لمن لا یرید و ذلک، برای کسی که اراده عود و برگشت نداره، فواضحون، دلیل مسئله روشنه. لعدم الموجب له، به خاطر اینکه چیزی که ایجاب بکند لهو یعنی اعتبار نفقه عود و برگشنا وجود نداره، دلیلی نداریم. بلکه بالاتر از این، بل یمکن ان یقال ان من یمکنه البقاء فی مکه بلا حرج، اون کسی که میخواسته برگرده اما باقی موندن در مکه براش اسر و حرجی نداره، پول داره، فقط میتونه بره تا اونجا، و اگرم در اونجا بماند مستلزم اسر و حرج نیست، به مشقت نمیفته، میتونه همونجا مدتی بمونه. میفرماد همین مقدار که هزینه های رفع رو داشته باشه، حتی در این فرضم میگیم برش واجبه که به حج بره. لذا میفرماد بلکه ممکن است گفته شود ان من یمکنه البقاء فی مکه، اون شخصی که ممکن است برای او اقامت در مکه و باقی موندن در مکه بلا حرجن، بدونی که دوچار مشقت زیاد بشه، فلا موجب لأخذ نفقت الایاب، دلیلی نداریم، موجبی نداریم که بگیم نه حتما باید داشته باشه مخارج بازگشت را، به عین الاعتبار فی حقه، به عین همون چیزی که در حقش معتبره. خب در حقش معتبر بود که پول رفتن را داشته باشه، حالا بگیم نه باید هزینه های برگشت رو هم داشته باشه، میفهمد فلا موجب لأخذ نفقت الایاب، هیچ موجبی برای اینکه باید داشته باشه هزینه های بازگشت را وجود نداره. بلکه و یلزمه السکن هناک، بلکه برش واجبه سکونت کند در اونجا، لتحقق الاستطاعه فی حقه، چون عرفاً میگن استطاعت در حقش محققه. خب اگر مستطیع شد فیشمله اطلاق الآیت الکریمه، اطلاق آیه کریمه شامل حال او میشه. آیه میگه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، حج واجب بر هر کسی که مستطیع باشه. آیا سوال میکنیم شخصی که هزینه های رفع را داره و میتونه در مکه اقامت کنه و اقامت مستلزم اسر و حرج بر او نیست، خب این عرف میگه مستطیع، وقتی مستطیع شد مشمول آیه میشه، بنابراین باید حتما به حج بره، و هیچ دلیلی نداریم که وقتی هزینه های برگشت رو نداره حج بر او واجب نشه. لذا میفرماید لازمه حتما باید بره اونجا بمونه، به خاطر اینکه استطاعت در حقش محقق میشه. البته میفرماید و یمکنو ان یقال، ممکنه این حرف را بزنیم، شاید این احتمالم وجود داره که در عرف واقعا کسی که در اینجا زندگی میکنه و هزینه های رفتن در اونجا رو داره ولی نمیتونه برگرده به وطن خودش و به محل خودش، اصلا به چنین شخصی مستطیع نمیگن. لذا این احتمال رو داره که کسی خدشه بکنه که چنین شخصی اصلا مستطیل نیست، پس مشمول آیه قرآن نمیشه. ولی ایشون میفهمد به نظر ما یمکن ان یقال، بله این امکان وجود داره که بگیم چرا این شخص مستطیل هست و انجام حج برو واجبه. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.